ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. مجلس بعد از ظهر پنجشنبه کار بررسی صلاحیت 3 وزیر دیگر پیشنهادی را ادامه داد. احکام 3 نماینده مجلس متهم در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی هفته آینده صادر می شود. دولت مصر اعلام کرد در جریان درگیری های روز چهارشنبه بیش از 500 نفر کشته شدند. سلام و عصر بخیر، به استودیوی رادیو فردا در پراگ خوش آمدید و میهمان 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. در ادامه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه حسن روحانی مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر امروز پنج شنبه با بررسی صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی دیگر، کار بررسی صلاحیت ها را به پایان می رساند. 2 وزیر پیشنهادی که بعد از ظهر امروز از برنامه هایشان دفاع کردند عبارتند از بیژن نامدار زنگنه وزارت نفت، حمید چیتچیان وزارت نیرو، مسعود سلطانیفر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان آخرین نامزدی است که در مجلس از برنامه هایش دفاع خواهد کرد. امروز قرار است پس از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی جلسه رأی اعتماد آنها هم در مجلس برگزار شود. همکارم بابک غفوری آذر از صبح امروز نشست مجلس رو برای بررسی صلاحیت 3 وزیر تمامی وزرای پیشنهادی آقای روحانی دنبال کرده و همکنون در استودیو در کنار منه. آقای غفوری آذر به استودیو خوش آمدید. مهمترین اتفاقات بعد از ظهر امروز در نشست بررسی صلاحیت های کاندیداها چه بوده؟
سلام خانم روانشاد و سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. خب امروز بعد از ظهر همونطور که پیش بینی میشد موضوع بررسی صلاحیت آقای بیژن نامدار زنگنه نامزد اعلام شده برای پست وزارت نفت از همه بیشتر بحث انگیز بود. مخالفان موضوع قراردادها و عملکرد ایشون رو در زمان وزارت ایشون در دولت محمد خاتمی و بیشتر از اون مورد حمله قرار دادن، همچنین نقش ایشون در حوادث سال 88 همراهی با آقای میرحسین موسوی در جریان انتخابات سال 88. آقای زنگنه تلاش کرد که از این اتهامات دفاع کنه، اما درباره قرارداد کرسنت که بسیار هم مورد حمله قرار داده شده بود گفتش که به دلیل مسائل ملی نمیتونه بیشتر از یک حدی وارد جزئیات بشه. این حدی هم که بیان کرد این صحبتایی است که الان میشنوی.
آقای دکتر زاکانی مطالبی فرمودن در مورد مسائل کرسنت و اقرار به مفاسد گفتن من کردم در قرارداد کرسنت. بله من گفتم در قرارداد کرسنت افرادی در حاشیه‌اش فساد کردن، بگیریم پدرشون هم در بیاریم، ولی این که برن هیئت مدیره شرکت نفت و یقشو بگیرن که آدمای شریف و سالمی هم برن که یه مسئله یک خرابکاری خودشونو در جای دیگه حل کنن، اینو دور از انصاف میدونن. خدمت مقام معظم رهبری هم نوشتم، شهادت دادم، نه تنها من بلکه آقای نوذری و آقای وزیری هامون هر ستامون نوشتیم. من برای اینکه یه کاری انجام بشه درست نمیدونم که خلاف اخلاق عمل کنیم. خلاف اخلاق نباید در این شرایط عمل کنیم. من نوشتم اینها بی‌گناهن، نیاید اینا رو بگید ما اینا رو میایم دیگه. من زمانم بسته است، من به خاطر منافع ملی در این قرارداد دیگه نمیتونم بیش از این بگم.
اما آقای زنگنه درباره یکی از قراردادهای دیگر بحث انگیز یک اطلاعاتی داد که برای نخستین بار بود که در فضای عمومی منتشر میشد، پیرامون قرارداد اورینتال کیش.
اورینتال کیش قراردادی بود. اورینتال کیش رو باز نکنید. یه شرکت مربوط به یک جایی از سپاه به یک فردی از سپاه رشوه داده بود. این چه ربطی داره به چیز؟ این شرکت ما سپاه بود، یه سردار سپاه هم که توی شرکت نفت کار میکرد. اینا میگن رشوه دادن. اون میگفت اینا برادر بچهای خودمون بودن به من پول دادن. این میگفتن نه خیر رشوه گرفته دستگاه قضایی. چه ربطی داشت به این چیز؟ الان این شرکت مال دولت نیمه دولتیه.
آقای غفوری آذر درباره وزیر نیرو حمید چیتچیان چه صحبتایی شد؟
آقای چیتچیان بعد از آقای زنگنه پشت تریبون قرار گرفت و موضوع بررسیش مورد بررسی نمایندگان، صلاحیتش مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت. به داغی بحثایی که درباره آقای زنگنه مطرح شد نبود جلسه بررسی صلاحیت آقای چیتچیان. عمده‌ترین بحثی که مطرح شد و بیشتر از همه توجه برانگیز بود موضوع وضعیت دریاچه ارومیه بود، با توجه به وعده‌هایی هم که آقای روحانی در زمان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود. مخالفان این موضوع رو مورد توجه قرار دادن، از جمله آقای قاضی‌پور نماینده ارومیه.
با حضور شما در وزارت نیرو فاتحه در یاته علمی خانده خواهد شد و خوش خواهد کرد مردم آذربایجان استانی. من اینجا اعلام میکنم در ذهن باشید آقای روحانی در علمی گلداد نخواهیم گذاشت، در یاته علمی خوش شد.
آقای چیچیان در برابر این انتقادات و این حملات تلاش کرد که به نوعی از برنامه‌های خودش در تغییر وضعیت صنعت آب و برق ایران صحبت بکنه. اشاره‌ای که در پاسخ به انتقادات و خواسته‌های نمایندگان پیرامون دریاچه ارومیه مطرح شده بود این چنین گفت:
من میخوام اطمینان بدم به جناب آقای قاضی‌پور که ما در ارتباط با دریاچه ارومیه یک برنامه کامل داریم. ما در برنامه سدسازی هایمون در اونجا در حوضه دریاچه ارومیه کاملا باعث تجدید نظر بکنیم. حتی در مورد سدهایی که تا کنون ساخته شده در رهاسازی آب بیشتر از اون سدها تلاش خواهیم کرد.
و سوال آخر که باید از شما بکنیم آقای غفوری آذر اینه که ظاهراً آقای روحانی قرار هست که به زودی بیاناتی رو در مجلس ایراد کنن و پس از اون هم قراره که برای دادن رأی اعتماد مجلس تصمیم خودش رو اعلام کنه.
دقیقاً همینطوره. بعد از این صحبتهایی که آقای سلطانی فر نماینده پیشنهادی ورزش و جوانان الان در حال مطرح کردن هست، نوبت به آقای روحانی میرسونه به عنوان دفاع آخر از وزرای پیشنهادیش با توجه به وقتی که از صحبتهای وزرا ذخیره شد در مدت این 4 روز. آقای روحانی قصد داره که صحبتهایی مطرح کنه، به نوعی دفاع آخر رو مطرح بکنه، ضمن اینکه همچنان حملات رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا به ویژه در همین ساعات اخیر ادامه داره و گفته شده که ممکنه چند وزیر، صحبت از 3 تا 4 وزیره که رأی نیاره و پیش بینی میشه که آقای روحانی آخرین تلاش‌های خودش رو بخواد بکنه که بتونه این وزرا رو در کابینه خودش نگه داره. احتمالاً ظرف 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم آینده جلسه نهایی رأی اعتماد و رأی‌گیری برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت بهداشت مصر اعلام کرد در جریان خشونت‌های روز چهارشنبه در مصر 525 تن کشته و حدود 4000 تن مجروح شدند. این در حالی است که گروه اخوان المسلمین شمار کشته شدگان ناشی از خشونت‌های روز چهارشنبه را بیش از 2000 نفر اعلام کرده. درگیری‌های روز چهارشنبه پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی مصر تلاش کردند تجمعات اعتراضی طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، در 2 میدان قاهره را برچینند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه هم‌اکنون روی خط تلفن استودیوی ماست. آقای جزایری اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم.
بله خانم رانشاد، سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای جزایری، اخوان المسلمین ظاهراً در حال سازمان دادن تظاهراتی در قاهره و دیگر نقاط مصر هست، در این باره برامون بگید.
بله، ساعت صبح در تلاش هستن در نزدیک مسجد امام مکرم در شمال شرق قاهره تجمع کنن که البته تا حالا موفق نشدن، اما دعوت به برگزاری راهپیمایی کردن. اگر این تظاهرات شکل بگیره ممکنه باز هم خشونت‌هایی در بگیره میان نیروهای امنیتی و هواداران محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین در مکان متوسط. صدها نفر از هواداران آقای مرسی و اخوان المسلمین به ساختمان استانداری استان الجیزه حمله کردند و بخشای از این ساختمان رو به آتش کشیدن. نارامی ها به صورت پراکنده ادامه داره در مناطق مختلف. البته قاهره مقداری آرامتر هست، اما جهاد الحداد سخنگوی اخوان المسلمین گفته که این گروه ضربه سختی خورده دیروز، به خصوص که دو تن از رهبرانش گلوله خوردن و توان سازماندهی رو از دست داده. برای همین گفته این خشم در میان هواداران مرسی و گروه اخوان المسلمین وجود داره افسار گسیخته است و امکان سازماندهی اون نیست و شاید حوادث خشونت‌بار دیگه هم رخ بده.
آقای جزائری، در مورد تعداد قربانیان آخرین خبرها چه هست؟
در مورد تعداد قربانیان اخبار که زد و نقیص هست. همطور که گفتید وزارت بهداشت مصر اعلام کرده که 525 نفر کشته شدند و 3572 نفر زخمی شدند. 43 نفر از کشته شدگان از نیروهای امنیتی هستند، اما ممکنه این آمار وزارت بهداشت هم بالاتر بره، چرا که به گفته وزارت بهداشت این تعداد جنازه هایی هست که به بیمارستان ها منتقل شده. بعضی از شبکه ها از جمله شبکه الجزیره از حدود 250 جنازه در یکی از مساجد قاهره سخن میگن. البته این آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده بسیار فاصله داره با آماری که گروه اخوان المسلمین اعلام کرده که یکی از سخنگوهاشون گفته حدود 3000 نفر کشته شده.
آقای جزایری، برای چندمین بار مدت زمان بازداشت موقت مرسی باز هم 30 روز دیگه تمدید شده. از این اگر اطلاعاتی دارید در اختیارمون بگذارید.
این خبر رو خبرگزاری دولتی مصر خبرگزاری از شرق الاوسط منتشر کرده، گفته که برای ادامه تحقیقات از آقای مرسی مدت زمان بازداشتش تمدید شده برای 30 روز برای تحقیق در مورد ماجراهای زمان انقلاب 2 سال و نیم، همون اتهام تماس با گروه فلسطینی حماس به منظور اعمال خرابکارانه از جمله حمله به زندان وادی نطروان و فرار هزارات تن از زندانیان و حمله به پاسگاه‌های پلیس.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در پی وقوع چند رشته انفجار در بغداد پایتخت عراق در روز پنجشنبه دست کم 30 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شدند. بنابر گزارش ها در ساعات اولیه روز پنجشنبه دست کم 4 مورد انفجار در مناطق مختلف بغداد از جمله 2 محله شیعه نشین این شهر رخ داد. یکی از این انفجارها هم در نزدیکی منطقه سبز بغداد که محدوده دیپلماتیک به شمار می رود به وقوع پیوسته. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون، از 7.5 ماه پیش، بیش از 3000 نفر در جریان حملات و انفجارهای عراق کشته شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در آبهای خلیج فارس یک نفتکش هندی را که از عراق راهی هند بود توقیف کرد. به گزارش روزنامه تایمز لندن با پوزش تایمز هند، نفتکش یاد شده متعلق به شرکت کشتیرانی هند بوده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دلیل توقیف این نفتکش هندی را آلوده کردن آبهای خلیج فارس عنوان کرده است. رسانه‌های بحرینی در تیر ماه سال جاری گزارش داده بودند که یک کشتی هندی بدون توجه به اخطارها نفت انبارهای خود را در آب‌های ایران به دریا ریخته و لکه‌ای به طول 10 مایل یا 16 کیلومتر ایجاد کرده است. و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا چهارشنبه بر اساس جدیدترین آمارهای رسمی گزارش داد که تولید انواع خودرو در ایران در 4 ماهه نخست سال جاری 46% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. علیرضا کرمانی.
تولید خودرو داخلی، صنعتی که هم نانرسان خیلی خانواده هاست و هم یکی از بزرگترین مالیات دهندگان به دولت، حالا روز خوشی ندارد. تازه ترین آمارهای رسمی از کاهش 46% تولید در 4 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش خبر می دهد. تازه این کاهش 46% یک معدل است، وگرنه تولید خودروهای سرمایه‌ای مثل انواع کامیونت، کامیون و کشنده حدود 80% کاهش داشته. تولید انواع مینیبوس و اتوبوس هم حدود 74% پایین آمده. وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود از مهر ماه سال پیش کاهش تولید دیگر متوقف شود، اما سراشیبی همچنان ادامه یافت تا امروز. اواخر بهار سال 91 بود که دبیر انجمن خودروسازان یعنی احمد نعمت بخش به روزنامه رسالت گفت تحریم‌ها یکی از بزرگترین دلایل کاهش تولید خودرو داخلی بوده و کمبود نقدینگی هم علتی دیگر. صحبت‌های دبیر انجمن خودروسازان درست همزمان بود با تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا و در نتیجه قطع همکاری شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا مثل پژو، رنو، فیات، هیوندا و شرکت‌های دیگر. ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌ها و همینطور تأمین نشدن اعتبارات عمرانی مزید بر علت شد. دست آخر هم که سونامی نوسانات بازار ارز از راه رسید. نتیجه به شهادت محمد رضا نجفی منش عضو انجمن قطعه سازان خودرو از سال گذشته تا کنون دست کم 122 هزار کارگر شاغل در واحدهای قطعه سازی کار خود را از دست دادند.
علی رضا کرمانی گزارش میداد. عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود با سرخط مهمترین خبرها.